بسم الله الرحمن الرحیم. سلام در کسید به اجزای عوامل ظاهریه از عوامل واقعیه. هم شد تقسیمات اینجا زیاده، صاحب پایان برای تقسیمات کردن، لیکن مهم تقسیمات این جهته که جهت بحث فرق بین اصول و امارات، اون هم بعضی اصول مهر اصلی. یک عده از اصول رو، بعضی از اصول رو صاحب کفایه همچین دعوا فرمودن به این که اینها ولو اصلا به حکم ظاهری است در اینها، لیکن این حکم ظاهری نسبت به دلیل واقعی تعمیم میده تعمیم حقیقی. و مثلا اساس طهارت که جاری میشه نسبت به شرطیت صلات به طهارت این تعمیم واقعی میده، فکنده من راستی لباس ما آب کشیدم نماز خوندم، اگر آب میکشیدم طهارت پیدا میشد نماز جور صحیح بود. حالا که با مشروب طهارت گفتن طاهرون، این کلمه طاهرون این کار رو میکنه که نتیجتا مثل این که نماز رو به طهارت واقعی خوندم. اصل مدعا رو ببینید، اصل مدعا تا بیم توضیح بید که این قسم از اصول که سه قسم بیان کردن، اصالت طهاره و اصالت الحلیه و استسبل استصحاب و ما علاوه چند قوی اینجور فرمودن، یعنی بنابراین که در استصحاب حکم ظاهری مماثل با واقع بگیم مجعول، در استصحاب طهارت مجعول طهارت ظاهری است، بنابراین قول که بچیز که خودشون اختیار میکنن علاوه چند قوی. در استصحاب اصالت الحل اصالت طهاره نسبت به اون احکامی که صلات یا غیر صلات، حالا فعلا در صلات میگن اون احکامی که در صلات، اون شرطیتی که باره است در طهارت، اگر طهارت واقعی بود چطور این سمع عمل صحیح بود و مجزی بود، بعد دیگه بحثی های اجزا نبود، عمل رو با شرطش آوردن دیگه. طهارت ظاهری این کار ازش میاد. ببینید اصل مدعا صورتا خودش قابل توجه و اشکاله، حکم ظاهری اصلا طهارت به ظاهریه، میفرمایان صاحب کفایه به این که این حکم ظاهری قدرت خدا نسبت به دلیل شرطیت صلات به طهارت این توسعه واقعی میده، یعنی شرط صلات رو، صلات که شرط داشت و این که باید با طهارت باشه، این میکنه دو تا شرط، یکی شرط واقعی، یکی این در عرض واقع شرط صلات میشه فیتحقه و به صلات با شرط واقعیش. مدعا که اصالت الطهاره تأمین میده دلیل شرطیت رو و شرط رو عام از واقع به ظاهر میکنه، خود به ظاهریه، وقتی این کارش میاد که واقع رو عام از واقع رو ظاهر میکنه. این خود مدعا خصوصا بهش اشکال ممکنه وارد بیاد، خود میش فرض میدید ظاهری چطور تعمیمش واقعی بشه. اینا حرفاییست که ابتدا هم به ذهن طلبه وارد میشه، گاهی هم به بزرگان شاید کرده، این اشکال در بزرگان هم وارد شده و این کلام خیلی اشکال شده. ما اون که باید بیان کنیم مدعای صاحب کفایه که مدعا رو گفتیم، همین جمله در این جمله مختصر کردیم، توضیح بدیم مدعایشون رو که ایشون چی دعوا میکنن و چطور میگن اصالت طهاره وقتی با طهارت ظاهری اصالت طهاره نماز خوندی، این نماز مثل این موته که لباس آب کشیدی نماز خوندی، اگه لباس آب میکشیدی و نماز میخوندی چطور صحیح بود واقعا، حالا هم صحیح هست واقعا، نه حکم ظاهریه، واقعا صحیح. این مدعا رو که اصل مدعایی توضیح بدیم که ایشون این رو کجا میگن و چی میفرمند، بعد ببینیم اشکالا بر ایشون وارده یا وارد نیست. در مقام توضیح مدعای صاحب کفایه دو تا مقدمه باید بگیم. یک مقدمه کیفیت حکومت دلیل حاکم این رو اصلا بیان کنیم، چون اینجا اینجور گفتن دلیل اصالت طهاره یکون حاکمن علا دلیل اشتراط صلات به طهاره، اسم حاکم رو آوردن. این بیان حاکمه امر حکم ظاهری، حاکمه نسبت به دلیل واقعی یعنی چی؟ حکم ظاهری در طول واقع این دلیل واقعی رو تعمیم میده تخصیص میده یعنی چی؟ مرادشون از این عبارت بخواد بیان کنیم چی؟ چون حکومت گفتن و اساس طهاره گفتن، و اون هم نسبت به دلیل شرطیت صلات به طهارت. این قیود یه قیودی است در جای صاحب کفای دخیل. بعد از احراز این قیود چرا این قیود رو کردن و در این مورد چیز اصال طهاره نسبت دلیل شرطیت صلات به طهارت نسبت به هر دلیلی شرطیت طهارت در صلات یکون حاکمه. مرادشون از این حکومت به شرطیت طهارت در صلات یعنی چی؟ چه قید کردن به این خصوصیت این یکون حاکمه حکومت واقعیه. مقصودشون چی؟ در این بیان باید دو تا مقدمه بگیم تا مقصود صاحب کفایه خیلی واضح بشه. مقدمه اولا اینه که حکومت که عبارت است باز حکومت تقسیماتی داره. ما به تقسیمات حکومت عقد وضع، عقد حمل، نمیدونم چی عرض کنم که به لسان عبوعنی باشه به لسان چی باشه به اینا کار نداریم. اون جهت از تقسیم که محل نظر ماست به فرمایش صاحب کفایه به او مربوطه. یکی از اقسام حکومت اینه که توسعه میده در دلیل محکوم. فرض کنید اکرم العلماء آمده میگن ابن العالم عالم، اون دلیل توسعه میده و اون حکم اکرم العلماء رو روی ابن العالم هم میاره. این دلیلی که توسعه میده اینجا میخواد اینجا محل بحث ماست، چون ایشون گفتن افضل الطهاره حاکم است و توسعه میده دلیل شرطیت رو. ما اینجا باید بکنیم که اون چیزی که توسعه میده اقسامش چند رسمه تا فرمایش صاحب کفایه محل کلامشون معلوم بشه. این دلیلی که توسعه میده در موضوع و نتیجتاً در حکم دلیل محکوم توسعه میده، این حاکم سه قسم تصور داره و سه قسم هم در خارج واقع، نه فقط تصور و احتمال، سه قسم هم در خارج واقع ازش. یک قسم اینه که در دلیل محکوم، اون دلیلی که به این واسطه این دلیل توسعه پیدا میکنه اسم محکوم میگیم، یعنی اون دلیلی که توسعه پیدا میکنه به واسطه این دلیل دائره شمولش زیاد میشه. یه وقت موضوع اون دلیل از اولی امر اعتباریش. مثل چی؟ گفتن به این که المالک یجوز لهل بیع یجوز الهبه یجوز الشراء، احکامی که بر مالک بار میکنه. خب یک دلیلی پیدا میشه زید مالک نیست، فعلا مالک نیست، لیکن مالکش میکنه، اعتبار مالکیت براش میکنه. دلیل چی؟ من هازه ملک، فعلا اون چی تو کوچه افتاده، تو بیابون افتاده، تیکی هیزومی چیزی افتاده، به من مربوط نیست. وقتی که من رفتم حیاضتش کردم یه دلیل اینجا پیدا میشه، دلیل من هازه ملک. اون میگه این ملک. وقتی گفت ملک، موضوع برای اون دلیلی که المالک یجوزو بی یجوزو رهو منه البی، برای اون موضوع درست میشه دیگه. تا حالا بر من جایز نبود به این منحاز ملک که ملک ملکیت آورد اون دلیل رو توسعه داد. این یک قسم از توسعه دلیل در دلیل آخر که موضوع اون دلیل محکوم یک مطلبی است، یه امر اعتباری است که این دلیلی که اسمشو میذاریم حاکم یه فرد اعتباری درست میکنه. خیلی واضحه، من تا امروز دلیل یجوز البیع به فلان چوب یا فلان چیزی که تو باز توی بیابون افتاده تا ساعت قبل بر من یجوز البیع نمیگرفت، آن قبل نمیگیره. به مجددی که حیازت کردم مالک شدم، وقتی مالک شدم یه فردی به موضوع اضافه شد، این موضوع حقیقی مالک یجوز البیع محقق میشه و یجوز البیع. این یه قسم از حکومت. البته این حکومت از حکومت اصطلاحی خارجه. این حکومت هست، این محقق موضوع هست، موضوع رو حتی من حاضر ملک نسبت به دلیل یجوز و بیع المالک توسعی در موضوعش میده. این دلیل این جهت چیز رو با حکومت های دیگه داره، لیکن حکومت اصطلاحی به این نمیگن. چرا؟ چون حکومت اصطلاحی اینه که اون دلیل محکوم نظر داشته باشه به دلیل حاکم، نظر به دلیل محکوم داشته باشه و توسعه بده یا تزیج بکنه که حالا بعد بیان میکنیم در نقص اقصان و بعد معلوم میشه. این منحاز ملک در وقتی که این اعتبار ملکیت میکنه میخواد این دلیل ناظر به دلیل دیگه باشه نباشه، دلیل دیگه در عالم باشه، یعنی مالک یجوز و بیع یا نباشه. این تکلیناً توسعه میده، مثل این که عالم یجب با اکرامه. وقتی این درس خوند عالم شد، این درس خوندنش به وجوب اکرام نظر را داشته، خبر را داشته از وجوب اکرام. وقتی این عالم شد تکلیناً اکمل عالم میگردش دیگه. اون چیزی که شرط میکنن در حاکم محکوم اصطلاحی که میگن ان یکون احد الدلیلین، دلیل حاکم ناظرا الی مدلول دلیل آخر، نه به تعبیرهای مختلف، الی مدلولش یا در مقام دلالتش به هر چی باشه، علی کل حال ناظر باید به اون دلیل باشه که در اقسام بعد میگیم که باید ناظر باشه و بدون نظر نمیشه. در اینجا هیچ لازم نیست. کسی که اعتبار میکنه من معتبری که اعتبار میکنه من هاز ملک، میگه این ملک شد، اصلا در عالم المالک جز و بیع باشه و نباشه. بله البته این به قلب نحوه اجمال باید یه اثری بر این اعتبار شدم عاقل که میگه من هاز ملک، باید یه اثری اثر مایی بر این باشه تا اینکه این اعتبار لغو نباشه، باقل لازم که بتونه براتش تو خورشون بخوره نگشته، یه اثری باشه به اعتبار بکنه من هاز ملک، اما هیچ اثری بر این ملکیت بار نشه. خب الان عاقل نمیکنه این کارو، توجه میکنید؟ ولی اینجور نیست که قوام شمول حکم برای این فرد قوامش به نظر دلیل حاکم بر دلیل محکوم باشه. این خواه و نخواه دیگه منطقه وقتی این موضوع رو اعتبار کرد به هر جهتی برای اون مسئله در خود اعتبار باشه، یه جهتی باید بار باشه. اگه این اعتبار رو کرد اون دلیلی که حکم کرده به المالک یجوز و بیعه البیع منه صحیحون، اون دلیل اینجا شامل میشه. میخواد این دلیل ناظر به او باشه، میخواد نباشه. این یه قسمه که البته این حکومت با حکومت اصطلاحی مشترک در یه جهت که توسعه میده و از یک جهت ابتلاع داره. در حکومت اصطلاحی میگن باید دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشه و این حالا بیان میشه وقتی اینکه چرا باید ناظر باشه. در اخصیص قسم دو قسم دیگه که میگیم که حکومت اصطلاحیست. قسم دوم اینه که دلیل محکوم حکمی رو وارث کرده به مقتضای ظهورش و مدلولش در اون افراد واقعیه. گفتن عالم یجب اکرام، العالم یجب اکرام. عالم یک کسی درس خونده، خب پسر عالم که درس نخونده خب لیسه با عالم، سواد ندارد لیسه با عالم. این دهی که ابن العالم عالم بخواد وجوب اکرام رو بیاره، به چه نه وجوب اکرام رو میاره؟ به این که دلالت بکنه برای این که ما در اون محکوم که گفته بودیم العالم و یجب و اکرامو، موضوعش رو عم از واقع فرد واقعی فرد اعتباری گرفتیم تا اینکه وجوب اینجا بیاد. اون وجوب توسعه بده در دلیل محکوم به این که از اول دلیل دلالت میکرد برای این که حکم مترتب در عالم واقعیست، فرد اعتباری قیمت نداره، شرطی داره، موضوع نیستیم. ولی دلیلی که اومد متکفل این کار شد گفت ابن العالم عالم. این یه وقت نظر داره به ابن العالم عالم به دلیل وجوب اکرم العلمای وقت نظر نداره. اگر نظر نداره توسعه نمیده، پس ابن العالم عالم داره یه چیزی دیگه. ولی وقتی نظر داره به اون دلیل، مقصود از این اینه که اون اصلی که مترتب بود بر اونجا بر این فرد اعتباری باره. یعنی من مقصودم از اون دلیل محکوم که از اول گفته بودم عالم یجب اکرامه هم از عالم حقیقی و عالم اعتباری بود. فرقش چیه؟ فرق اینه که دلالت شمول دلیل محکوم اونجا اون شمول تکوینی بود در قسم اول، ربطی نبود که این چیزی بگم به زمینه دلیل محکوم نبود. این دلیل محکوم یه فرقی بود میشکرم درس بخونه، دلالت برمونتر بود که درس وقتی خون خب موضوع میشه اکرم الله ها میگردش. در قسم اول از قبیل درس خوندنه، ربطی به دلیل مدلول نداره، اون دلیل حکم ثابت شده روی یه موضوعی ثابت رو همون موضوع. این وقتی اعتبار کرد یه مصداق یه موضوع درست کرد، مثل این که رفت درس خون ملا شد. قسم اول توسعش از این قبیل بود. قسم دوم توسعه در مدلول در این محکوم میده که دلیل محکوم شامل این میشه بزن میدلی حاکم. وقتی دلیل محاکم میاد و دلالت میکنه برای اینکه اون حکمی که در اکرم العلماء گفتم اما از فرد حقیقی فرد اعتباری اون وقت شاملش میشه، به زمینه دلیل حاکم که این دلالت میکنه بر اینکه مراد عامه فی نفسه دلالت نداشت، توسعه میده در دلیل حاکم. ولذا میگیم باید نظر داشته باشه، اگر دلیل کسی که میگه ابن العالم عالم نظر به جهت وجوب اجتماع باشه داشته باشه، نه جهت چیز دیگه داشته باشه، از شهری گرفتنش باشه، این به توسعه نمیده، اون حب صاحب نمیشه. قوامش به نظر داشتنه، به خلاف در قسم اول. در قسم اول نه اعتبار ملکیت میکنه نظری اصلا بلدم نیست باید ثابت شده، تکوینا میگه میز درس خوندن میمونه، درس که خون عالم شد اون دلیل خودش میگیردش، محتاجه این نیستی توسعه به در بدلولش. پس این قسم قسم دومه که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه و توسعه میده و اون حکمی که در واقع ثابت شده بود اون رو میاتش روی فرد اعتباری. این دو قسم. قسم سوم اینه که نه توسعه میده در دلیل محکوم که در اون چیزی اضافه شده، نتیجهش فقط و فقط آوردن مماثل حکم محکوم روی فردی که درست کرده، فرد درست میکنه، اما نه این که این فرد تکمیناً عام میگیردش که قسم اول باشه و نه این که این فرد مشمول اون دلیل میشه بزنه میده جا حاکم که دلیل گفته بود اکثر علما اداره کرده بود عام از عالم حقیقی و اعتباری، اونجور هم نیست. بس به سبومه یه حکم مماثل با دلیل محکوم میاره که صورتاً توسعه است. مثل چی؟ مثل اتواهو بالبیتی سلاتون. اتواهو بالبیتی سلاتون تنزیل میکنه تواف رو منزله سلات در چی؟ در شرطیت. یعنی این دلیل متکفل میشه شرطیت طهارت رو در اعتبار شرطیت رو ثابت میکنه در تواف، نه اینکه اون دلیلی که گفته بود لا صلات الا به طهور مرادش از صلات اهم از تواف بود، صلات تواف نمیگیره. این هم مذهب این نداره که این رسیم مصداق صلات و امثال تنزیلش میکنه منزله او در این اشتراط. این آدم هم مثل اوست، این آدم جای اوست، یعنی این حکم مواصل او رو داره. این نه تکوینن دلیل عام دلیل محکوم میگیره این رو و نه بعد از تعبد و بزن میمیدلی حاکم، دلیل محکوم سر جای خودشه. یه حکم مماثل با دلیل محکوم روی این موضوع حاکم دلیل حاکم آورده. التواخب بالبیت سلاتون، نه این که تکوینن تواخب بالبیت بعد از این گفتن از سلات مشروط به تارته نمیگیره، تکوینه فردش نیست که بگیره تشکیم، مثل نیست ملکی منحاز ملک. منحاز ملک واقعا این مالک میشه، موضوع رو چیز حقیقتا محققه، اون میگه تشکیم. یه وقت موضوع اعتباریست لیکن چشم میکنه از این که اون دلیل اول که دلیل محکومه موضوع او اما از واقعی و اعتباری بوده، پس او دلالت میکنه در حکمی رو ثابت میکنه اما بزنی میدلیل حاکم. قسم سوم نه بزن اول نه بزن اصل دلیل محکوم نمیگیره اینو، اون اصل اون چیزی که در دلیل محکوم ثابته مماثل او و نظیر او رو ثابت میکنه بلی دلیل موضوع خودش بلسان انه هو. این برگشت به تنزیله که دلیل حاکم نه تکوینن منشأ میشه که اون دلیل محکوم این رو بگیره و نه توسعه در مدلول او میده، اون مدلول شرطیت طهارت است در صلات. این خود شرطیت طهارت رو در طواف آورده به این لفظ به لسان تنزیل. اینم باز یک قسم از حکومت. پس سه قسم حکومت ما داریم تا بیان ببینیم صاحب کفایه اینجا حکومتی که میگن کنون که از اقسامه، اون قسم اوله، قسم دومه، قسم اول باشه که خارج بشه از بحث نظر داشتن و طولیت و این حرفا، اینا خواهیم بعد بیان کرد. فعلا این سه قسم رو باید باشه. این مربوط به یه تیکی از کلامشون که لفظ حاکم رو آورده بودن، باید ببینیم مرادشون از حکومت کدوم قسمه تا ببینیم مورد مناقشاتی که کردن وارد میشن یا نه. یک فرد یک مطلب دیگه که زدی که شیعی که ثابت میشه موضوع حکم میشه، پس اون طهارت ملکیت نمیدونم چی، این حکم ظاهری که برش میاد، یه وقته که این زد آخرش هم موضوع حکم هست یا نیست. مثلا وقتی گفتن به این که این مال ملک این شخص است در ظاهر، ملکیت رو میخوان در ظاهر ثابت کنیم بر این، این مالک و مترتب بشه بر ملکیت چی؟ جواز بیع. برسته ضد این ملکیت هم یک موضوعی است که منجع اثره که ما باید در این اصل اون نفع اثبات بکنیم که وقفیت باشه. وقفیت که ملکی نمیشه، وقفیت هم اثر داره که لا یو با و لا یو هم. یه وقت این ضدی رو که ما وقت ثابت میکنیم، ضد این شی ضدش هم زا اثره، یه وقت زا اثر نیست. جایی که زا اثر باشه، حالا میگیم حکمش چی میشه، اون جایی که ضد زا اثر باشه چی نتیجه داره؟ ضد زا اثر نباشه چه اثری داره؟ ضدی از ازدار رو محکوم کردیم به حکم ظاهری، گفتیم این شخص مالکه، این ملک بود. خب یه ضد آخر هم داره که زا اثر احتمال وقفیت و ان لا یکون ملکاً له و لا یجوز بیعه، موضوع اثر. یه وقت ضد که اثر داشته باشه اصلا یه ضد دیگه اثر نداره، نتیجه که یا این دوتا قسمی که میگیم در بسر نداریم. بعد توضیح میدیم کلام صاحبی که پایه کجاست، در چه ضدی بحث میکنم و خصوصیت در همین نکته است که داریم بیان میکنیم. یه وقته که ضد اگر موضوع اثر شد، ضد دیگه موضوع اثر نیست. مثل چی؟ مثل طهارت در صلات. اگر طهارت شرط صلات شد، ضدش که اجازه دیگه موضوع حکم نیست. فقط اثری که در باب صلات باره و طهارت باره، اصلا اجازه اثر نداره. یعنی چی؟ این مطلب چیه؟ به کجا جانب صاحب کفایه بر میخوره؟ اگر ما بناشو گفتیم به این که طهارت شرط صلاته، ضد طهارت دیگه از اثر در این مقام میفته، هیچ اثری نداره. ممکن نیست واقعا و ظاهرا اثر داشته باشه. چرا؟ چون اگر بخواد ضد اینجا اثری داشته باشه که ضدش ضد طهارت نجاست دیگه، تو حکم نجاست طهارت ضدان هستن. اگر بخواد نجاست اینجا در صلات اثر داشته باشه، یعنی چی؟ نمیشه شرط نجاست شرط صلات باشه، بعد مانع صلات باشه دیگه. اثری بخواد توقع داشته باشه، توقع اثری که باشه بعد نجاست در فرضی که طهارت شرط صلاته، اون فرض طهارت واقعی طهارت ظاهری، طهارت واقعی شرط صلات شد، نجاست در باب صلات دیگه موضوع حکم نیست، مانعیت براش نیست. فقط به فقط اثری که مترتبه بر این ضد باره، اون ضد دیگه اثر نداره اصلا. چرا؟ چون در بحث ثابت کردن که این دوتا مطلب این در کجا ثابت کردن بحث شده، در بحث لباس مشکوک چون در بحث لباس مشکوک این جای بحثش اونجاست. به این که اگر بحث شده که آیا از ادله شرطیت غیر مال و ملک برای صلات فهمیده میشه یا مانعیت، و در اثر اگر گفتیم مانعیت مال و ملک اثرش عملیش چیه در جریان اصول عملیه فهم کن، شرطیت ثابت بشه برای غیر مال و ملک اصل عملی چون دیگه میشه، اون نتیجه اشتغال میشه، نتیجه براعت. خب این تحقیق باید بکنیم به این که اونجا ما هم تحقیق کنند که از ادله استفاده شرطیت میشه یا استفاده مانعیت یا هر دو. در مقدمه این مطلب که بخوان استفاده بکنن مانعیت استفاده میشه مثلا نه شرطیت، اونی که میخواد که شرطیت استفاده میشه نه مانعیت، دو قسم روایت. یک قسم روایت ازش مانعیت استفاده میشه، یک قسم روایت ازش شرطیت استفاده میشه. اینا خارج از بحث ماست، ما فقط توضیح میدیم برای اینکه جای بحث معلوم بشه. اگر هم دلتون بخواد مطالعه کنید، برید اونجا مطالعه کنید. یک قسم علیله است لا تسلفی مال رو کن، نهی از استفاده مانعیت میشه. یک قسم دلیل شرطیت ظاهرا در مصطفی ابن بکیره، بین که لا یقبل الله تلک الصلات حتی یسلیها فی غیرها مما حل الله اکله. ظاهرش این که غیر مرد غیر مالای و کل بودن رو شرط گرفت. خب وقت باید جمع بکنن به این روایات. در مقام جمع به این روایات میگن حیث این که اخذ به هر دو ممکن نیست، هم شرطیت این زد هم مانعیت اون زد، این جمعش معقول نیست. یا باید شرط این زد شرط باشه یا باید این زد مانع باشه، این دوتا معقول نیست. وقت میان دنبال جمع. در اینجا این بحث بیان میکنن که دوتا زد نمیشه، یکیش در یک عملی شرط باشه یکیش مانع باشه. و ملخص کلامی که میگن اینه که شرطی شرطیت اگه چه شرطیتی ثابت شد نوبه مانعیت اون نمیرسه. نوبت مانعیت عبارت از جلو گرفتن از تأثیر چی باشه، چیزی باشه مانع بشه جلو تأثیر، با فرض اینکه این موجود شرط موجوده. یعنی به عبارت نقام میگن اگر شرطش موجود نیست که موجود نمیشه، محتاج مانع نیست، این عدمش مستند به شرط میشه در مرتبه سابقه. اگر از اول اینجور ترتیب میدن میگن اگر شی مقتضی نداره، بحث از مانعیت نتفران چی مانع یا مانع نیست، بحث از مانعیت از وجود در این محل است که شی مقتضی باید داشته باشه، شرط تحقق هم داشته باشه، نوبه میرسه به وجود بگیم این آتش همه جا آتش رو شده، ملاقات همه کار شده، به رطوبت مانع از سوزوندنه. تصرف اعتبار مانعیت و شرطیت به دخل مانعیت در مرحله متأخره. پس بعد مقتضی موجود باشه، شرط هم موجود باشه، بعد بگیم فرانشه مانع. خب ما اینجا میگیم ببینیم تو دو ضد حساب میکنیم. اگر برای ما شد یه ضد شرط باشه میپرسیم این ضد موجوده یا موجود نیست تا نوبه به مانعیت برسه. اگر موجوده که محال اون ذات موجود بشه، مانع آخر محال با فرض وجوده، این محاله که اون موجود باشه، نوبه مانعیتش نمیرسه، موجود نیست اصلا. و اگر این موجود نیست، عدم مستند به عدم شرطه. معنای مانعیت اینه که عدم معلول مستند به وجود این شی بشه با وجود شرط آخر که اعتبار ناو شرطن، با وجود شرط آخر این لا یمکن ان یتحقق حتی یکون معانا او لا یکون. و با عدمش نوبه بحث عدم مستند به این باشه یا نباشه، عدم مستند به اینه، نوبه به مانعیت این نمیرسه. به این بیان که به نحو اجمال گفتم، شاید تفصیلش خیلی واضح نشد ولی جاش معین کردم که بید مطالعه کنید واضح بشه، این مطلب از مسلماته، این مطلب از مسلماتیه. تو اگر ضدی شرط شد تو دیگه معنا داره مانع بشه. بنابراین نتیجه این میشه که اگر طهارت در صلات شرط شد، ضد آخری بحث نجاست زا اثر بودنش در صلات دیگه معنا نداره، مانعیتش غیر معقول. فقط اثر مترتب بر اینه. در مقابل اونجایی که زد زدیست که اثرش ممکنه با اینجا میشه، مثل وقفیت و ملکیت، دو تا زدن هر دو اثر داشته باشن، وقف لا یجوز و بیعه، ملک یجوز و بیعه. این دو زد طهارت و یعنی نجاست و طهارت در صلات لا یمکن اثر بر هر دوش بار بشه، یا مانعیت و سشرطیت این. اگر برانش رو طهارت شرط باشه نوبه مانعیت اینجا سب نمیرسه اصلا، این بحث مقام ثبوته. اگر دلیلی هم دلالت بکنه در مقام ثبوت بعد در مقام اثبات برای اینکه ما مثلا با اینکه طهارت شرط اینجا سب مانعیت داره، باید از او رفعیت کنیم، به مسامحه بکنیم، نجاست مانع یعنی به اعتبار اینکه شرط محقق نیست، مسامحه است در تعبیر بلا بحث عقلا غیر معقوله که اگر شرط طهارت شرط شد نجاست مانع بشه. این دو تا مطلب رو معید و مقدم برات شدیم، یکی معنای و اقسام حکومه رو فهمیدیم، یکی هم فهمیدیم در جایی که طهارت شرط صلات باشه نجاست هیچ اثر نداره. وقت میخوام وارد بحث کاس فرمایش صاحب کفایه بشیم، ببین که اون جایی که در عملی که طهارت شرطه یعنی نجاست اونجا هیچ اثری نداره. البته بعد یه توضیح هم بدیم که اثر داشت، اگر اثر داشته باشه این زد با او چیکار میکنه، اینم دخیله که فردا ان شاء الله توضیح میدیم. فعلا همین مقدار ما اقسام حکومت رو بلد بشیم و اینکه زدان هر دو اثر داشته باشن یا اثر مالی یکیشون باشه، در جایی که زد اثر داشته باشه یا زد آخر معقول نباشه اثرش، این دو قسم میشه. بعد فدیت و ملکیت زدانن که هر دوشون میشه اثر داشته باشه، اثرشون میخوام جمع بشه و اینجور عرض کنم که اما نجاست و طهارت زدانن در صلات نمیشه به جد اعتبار نجاست در صلات به نفع مانعیت، و مانعیت و شرطیت در عرض هم نیستن، نمیشه. اگر این شرطه دیگه اون مانعیت نداره، اون چکار است؟ نجاست هیچ کار هیچ حکمی نداره. این فعلا اساس فرمایش تمام مهم فرمایش مرحوم صاحب کفایه این تدبیرشون بین که طهارت در ادله شرطیت حاکمه و مثل من حاضر ملک میمونه اصلا به جواز بی بدون کم و زیاد اساس کلام جواب داشته اینه. پس اون مقدمه اول اقسام حکومت داری توضیح بود، اون عمده اساس کلام صاحب کفایه در اینجاست که موضوع کلام رو در جایی گرفتن که طهارت شرط باشه، فرض این رو کردن. بر این فرض اگه در اون ادله طهارت شرط گرفتن، این اصل طهارت مقدمه. وقت بعد بیان مردم نقض بکنن به احکام مجدد بر نجاست، ربطی دیگه به این بحث نداره. این از اول نجاساته که این نقضایی که وارد شده یه مقداری همش میتونه توضیح میگیم. اگر نقضایی وارد شده مراقبش نجیش میشه نمیشه، باش وضوع گرفته وضوع سهی سهی نیست، ربطی به این بحث نداره. در شرط در صلات، در صلات دیگه نجاست موضوع حکم نیست. و این که در صلات موضوع حکم نیست تمام ملاک این تقدم واقعی است که میگیم اساس طهارت مقدم است بر دلیل واقعی، اونم سنخ تقدم اولی، حکومت منی اول، نه حکومت اصطلاحی. هیچ هم از این مناقشات که بعد وارد میکنه هیچیش وارد نیست. البته باز توضیح داره این دو قصد ضد، نتیجه این که اون ضد آخر اثر داشته باشه و نداشته باشه در جریان اصل چی میشه، این رو بیان میکنیم. بعد میم توضیح میکنم صاحب حفایه رو، اون وقت اشکال رو رفت میکنیم. باشه شد؟